خارج فقه، دوشنبه 30 فروردین 95.
بحث ما به اینجا رسید که عرض شد جناب شیخ یک تقابلی رو بین قول در واقع صاحب جواهر و محقق کرکی خلاصه قرار دادن و بر اساس این تقابل نشون دادن که ما نمیتونیم به هر دو این قول و مبنا ملتزم باشیم. نمیشه در واقع فرمایش محقق کرکی رو ملتزم شد که ما مسب اقوال در باب معاطات را قصد تملیک بدانیم و اباحه ای را که نتیجه معاطات با قصد تملیکه به ملک متزلزل معنا کنیم و نمیشه مسب اقوال را در واقع قصد اباحه دانست و در واقع اون اقوال را حمل کرد بر خلاصه اعطاء به قصد اباحه. با اون توضیحاتی که دادیم دیگه تکرار نمی کنیم. منتها ما چون دیگه کاری به این ریزکاری های فرمایش محقق کرکی و اینها نخواهیم داشت، ما بیشتر مسب و مسیر بحثمون اقوال در مسئله است، مخصوصا قول خود شیخ که طبعا للمفید و حالا انشاءالله بحث خواهیم کرد معاطات رو مفید ملک لازم می دانیم و بحث خواهیم کرد در این رابطه. فقط یک تلاشی کرده مرحوم آخوند محقق خراسانی که اون مشکل محقق کرکی را یه طوری پاسخ بده علل مشهور. ما قبل از اینکه وارد اون بحث اقوال و مبانی بشیم، تذکر فرمایش آخوند خلاصه بد نیست، این فرمایش را و بررسیش جای تأملی دارد. محقق کرکی ملاحظه کردید مشکل اصلیش که میخواست به اصطلاح اباحه را حمل کنه بر ملک متزلزل، دو مشکل بود در واقع که شیخ هم این دوتا مشکل رو نقل فرمود، ولی خب جناب شیخ حل نکرد مشکل رو، فقط در این حد خوندید دیگه تو عبارتهای بعدی که ما حالا کاری باش نداریم، اصرار داشت که فرمایش محقق کرکی با ظاهر عبارات مشهور جور در نمیاد. اونا میگن اباحه و لا ملک، ایشون میخواد اباحه را حمله بر ملک متزلزل کنه. این اشکال مهم شیخ به فرمایش محقق کرکی. اما مشکل محقق کرکی را نه وارد بحثش نشد جناب شیخ، تمرکز بحث بر سر مشکل محقق کرکی نبود. مشکل محقق کرکی دیدید این بود که یعنی دو تا در واقع گرفتاری داشت محقق کرکی که اگر مشهور بخواد بگه ما در موارد اعطاء به قصد تملیک اباحه داریم، خب اباحه از کجا آمده؟ اونی که در این عقد وجود داره و قاعده عقود تابع قصودن اقتضاء اون رو میکنه قصد تملیکه. اباحه از کجا آمده؟ لذا این یه مشکلی بود که در واقع محقق کرکی با قول مشهور داشت که نمیخواست بر اعطاء به قصد تملیک اباحه را به ظاهرهی حمل کنه. این یه مشکل بود که محقق کرکی باش درگیر بود و نتونست حل بکنه. و یه مشکل دیگری که محقق کرکی داشت این بود که ما چطور بگیم در واقع تلف یا تصرف مغیر این در واقع ملک لازم میکنه این در واقع ملکیت را، یا ملکیت ایجاد میکنه به طور کلی، مگر در واقع تصرف و تلف از اسباب مملکه. این تا قبل از تصرف و تلف درش اباحه وجود داشته، این اعطا. چطور این اعطایی که درش اباحه وجود داره قبل از تصرف و تلف، این رو ما قائلیم به وجود اباحه، بعد از تصرف و تلف میگیم این شد ملک یا ملک لازم؟ لذا این مشکل اصلی محقق کرکیه، این دوتا مشکل. شیخ عرض کردم کاری به این مطلب نداشت، فقط میخواست بگه اینها هم که باشد شما نمیتونی اباحه را در کلام مشهور حمله بر ملک کنی، چون محقق کرکی پیشنهادش این شد وقتی ما نتونیم این دوتا مشکل را حل کنیم اباحه را میکنیم ملک متزلزل. میگیم مقصود مشهور از باب این که گفتن که معاطات به قصد تملیک اباحه داره، یعنی ملک متزلزل داره، بعدم تلف اون ملک متزلزل رو میکنه ملک لازم، عیبی هم نداره در واقع. یعنی تلاش محقق کرکی اینه، در واقع ما چون اینجا در این اعتاف صیغه نداریم، اگه صیغه داشتیم از همون اول ملک ملک لازم بود، چون طبیعت بی که انشالله میخونیم اینه که ملکیتی که از بی به دست میاد ملک لازمه، مگر خیاری درش باشد که تزلزل رو ما استناد به خیار میدیم، اونم خلاف طبع اولیه بیه. محقق کرکی تحلیلش اینه، میگه این اعطاءتون فاقد صیغه است، صیغه ای وجود نداره تو این اعطاء، بنابراین ملکش ملک لازم نیست، ملکش ملک متزلزله به خاطر فقدان صیغه، صیغه ای در کار نیست، اعطاییست بدون صیغه، لذا طبیعتش اقتضا میکنه ملک ملک متزلزل باشه، اباحه را حمله بر ملک متزلزل میکنم. بعدم که تصرف و تلفی حاصل شد اون سبب میشه که این ملک در واقع متزلزل تبدیل به ملک لازم بشه، اینطوری خواست حل کنه، چاره ای نداشت، چون میگفت هر طرفش رو بگیرم گرفتاری دارم. و عرض کردم شیخ وارد تحلیلش دیگه نشد، فقط اشکال کرد که بابا این حرف رو نمیشه به مشهوری که دارن میگن اباحه ولا ملک با عباراتی که دیشب اشاره کردم و شیخ هم داره مراجعه کردید مکاسب دیروز، عرض کردم مراجعه کنید با اون عباراتی که از بزرگان از فقها مثل شیخ و طائفه وجود داره که بابا لا ملکه، شما چطوری میخواد اباحه را حمله بر ملک کنید؟ آخوند آمده یه تحلیلی بکنه که مشکل مشهور را برای محقق کرکی حل کنه، که اگر ما موفق بشیم اشکال محقق کرکی را حل کنیم اون موقع دیگه ملزمی وجود نداره، ما این حملی را که محقق کرکی خواسته ما را ملتزمه به او کنه ملتزمه به اون حمل بشیم، ولو این حمله را میگیم خلاف ظاهره ها، اما دیگه دلیلی نداریم. آی آخوند خواسته بفرماد که خب صورت مسئله چیه، یه بار دیگه مرور کنیم. یه اعطاء به قصد تملیک داریم، این اعطاء به قصد تملیک یه اباحه داره تا قبل از تصرف و تلف، یا تصرف و تصرف مغیره در واقع این، مثلا منظور از تلف هم همینه. اگر یک اعطاء به قصد تملیک داشتیم، یه دو تا مسئله برامون پیش میاد. اولا این اعطاء به قصد تملیک اباحش از کجا آمد؟ یک، چون قصد تملیک وجود داره اباحه از کجا میاد؟ دو، اون تصرفه چه کاره است این وسط؟ مگر تصرفه مملکه که ملکیت لازم بیاره؟ آیا آخوند میخواد بفرما چه اشکال داره؟ ما تصرفه را مملک نکنیم، مملک را عقد بدانیم، اما به این که این معاطات عقده، اما این عقده مملکیتش متوقف بر یه شرط متأخره، که اون تصرف شرط متأخر مملکیت این عقده، مثل بیع صرف.
یا مثل این که قبلا هم داشتیم، مثل این در واقع پیش فروشی ها که شما در سلف خری وقتی بحث میکنید میگید تا اقباس تحقق پیدا نکنه به شکل شرط متأخر اون عقد مملک نیست. چه اشکال داره؟ میخواد به محقق کرکی بگه چه استبعادی وجود داره که شما یه تصرفی را، یه اقبازی را به عنوان شرط متأخر برای مملکیت اون عقد قائل بشید؟ این که گیری توش نیست. نه، داریم مشکل محقق کرکی را حل میکنیم. اگه مشکل محقق کرکی را حل کردیم دیگه حمله اباحه بر ملکیت متزلزل لازم نیست. محقق توضیح دادم دیگه، محقق کرکی گرفتار شد که آمد اباحه رو بل ملک متزلزل هم کرد که بگه اون تصرفه و اون در واقع تلفه کارش تبدیل در واقع ملک متزلزل به ملک لازمه، اما اون تلفه نمیتونه مملک باشه چون قبلش اباحه بوده. این اباحه تلفه شده سبب مملک، دیروز توضیح دادیم. آخوند میگه نه، خود اون عقد مملکه، اما عقد مملکه از باب اینکه این مملک شرط متأخری داره. ما تو اقسام بی هم داریم اینو. چه عیبی داره شما اقباز را و تصرف را و تحویل را شرط متأخر مملکیت عقد بدانید؟ اینجا هم میگید تصرف مغیر را شرط مملک، شرط مملکیت عقد میدانیم، نه اینکه اون تلف مملکه. چه عیبی داره؟ ما نظیرش رو تو فقه به شما نشون میدیم که استبعاد نکنید قول مشهور را. اما اون اباحه از کجا آمد؟ آخوند میگه اون اباحه دو تا احتمال شما درش بدید. یا بگید اون اباحه یه اباحه مالکی ضمنی است که حالا این تو تحلیل حرف آخوند یه گرفتاری است، بعدن عرض میکنم، فعلا نقل عبارات آخوند رو داشته باشیم. یا بگید اون اباحه یه اباحه شرعی تعبدی است. یعنی اینطوری میشه بنابر این قول مشهوری طوری میخوان بگن، میخوان بگن وقتی شما اعطا کردید معاطاتی درست شد به قصد تملیک، تا قبل از اون که اون شرط متأخر تحقق پیدا کنه و اون اعطاء مملک باشه یه اباحه دارید. و برای این اباحه دو تا تحلیل هست، یا این اباحه را یک تعبد شرعی میدانید که شارع شما را متعبد کرده به چنین اباحه‌ای، اگر دلیل داشته باشه هیچ کس درش حرفی نداره، یا این اباحه را اباحه مالکی، البته با این قید اباحه مالکی ضمنی به تعبیر آخون، حالا اونو تحلیل میکنیم. اگر آخون میگه اگر من تونستم براتون اینو درست کنم، یه اعطاء به قصد تملیک شد، انجام شد، بعد از این اعطاء به قصد تملیک یه اباحه مالکی ضمنی یا یه اباحه تعبدی شرعی درست شد تا تحقق شرط متأخر ما، شرط متأخر ما، شرط متأخر از عقد ما تصرفه، تصرف مغیره، اون تصرف مغیر این در واقع شرط متأخر مملکیت اون معاطات. یه مشکل، هر دو تا مشکل محقق کرکی حل میشه. اباحه میمونه سر جاش، خلاف ظاهری مرتکب نمیشیم، تلف را هم مملک نمیدانیم که باز این خلاف مبنایی باشه، اونم شرط متأخر کردیم. چه مشکلی داریم جان؟ نه ها، شما میخواد حالا بحث کنید که دلیل آخون بر این حرف چیه؟ چشم، نه الان ما فعلا تصویر امکانیشو داریم درست میکنیم. ببین محقق کرکی استبعادش تو تصویر بود، فعلا محقق کرکی گیرش این بود، میگفت اگر کسی اباحه رو به ظاهرش حفظ کنه، چطور این اباحه رو بذارید به ظاهرش در حالی که اباحه مقصود نبود، اعطاء به قصد تملیک محل بحث ماست. و گفتیم صاحب جواهر همینجا رو گیر داشت، صاحب جواهر اباحه رو بر قصد اباحه درست میکرد، اما اباحه رو بر قصد تملیک نمیتونست درست کنه. لذا دیروز عرض کردم اون اشکال آخر بر صاحب جواهر تو آخر میمونه. محقق کلکی میگه من اینجا گیرم. دیدید خب صاحب جواهرم آمد اباحه رو بر قصد اباحه بار کرد، گفتیم خب بار کن، حمل اباحه بر قصد اباحه مشکل نداره، حمل ملک متزلزل یا ملک لازم یا فاسد بر قصد تملیک مشکل نداره. دیروز گفتیم بنابر اون تحلیلی که تو عبارت صاحب جواهر تفصیلی وجود داشته باشه، مشکل محقق کرکی رو صاحب جواهر تو حل نکردی. آخون میخواد اینجا رو حل کنه، میگه من ظاهرش رو درست میکنم، ظاهرش اینه که اباحه بر اعطاء به قصد تملیک از باب اباحه تعبدی، حکم شرعی تعبدی یا اباحه ضمنی مالکی، که حالا من این تیکش مونده توضیح عرض میکنم خدمتتون. آخون میگه اگه من اینو براتون درست کردم، اون برای اشکال محقق کرکی این بود که خیلی خوب اباحه را اگر تونستید یه طوری بر اعطاء به قصد تملیک بار کنید، چطور تلف رو مملک میدانید؟ میگه من تلف رو مملک نمیدانم، من تلف رو شرط متأخر مملکیت عقد قرار میدم، عقد مملکه، مثل قبضی که در بعضی از بیعها شرط متأخر مملکیت عقده، هیچ اشکالی هم نداره. آیا آخون میفرماد این تحلیل کجاش گرفتاری داره؟ اینجا خدمت مبارک شما عارضم، برام آقای مبروج به تبع بعضی دیگه از آقایون فقها ها یه اشکالی و بلکه بر دو بخش فرمایش آخون اشکال کردن، که حالا اون اباحه مالکی ضمنی عرض میکنم یعنی چی، بعد تو ضمن اشکال، چون اونا یه تلقی از عبارت آخون دارن، اون تلقی رو میگم، بعد تلقی حقو که به نظرم میشه کمک کرد به عبارت آخون، اونم عرض میکنم. اونها در واقع میخوان یه اشکالی به عبارت آخون داشته باشن در دو بخش. در بخش اول فرمایش آخون که ما بگیم یه شرط متأخری برای مملکیت عقد وجود داره، میگن حرف امکانن هیچ مشکلی نداره، واقعا هم نظیر داره در فقه، درستم میگه آخوند، ما هم تو اصول شرط متأخر رو قائل شدیم، مخصوصا تو حکم وضعی، یعنی ملکیت یه شرط متأخری داشته باشه هیچ اشکالی نداره. ما یادتونه ما تو بحث احکام وضعی هیچ مشکلی نداشتیم، آخوند تو کفایه خیلی قشنگ شرط متأخر رو تو وضعیات درست کرد. اونا اینطوری میگن، میگن شما حرفی نداریم، یه شرط متأخری دارید برای ملکیت به نام تصرف، تصرف مغیر یا تلف به اصطلاح، چه اشکال داره؟ اما اشکالشون اینه که دلیل این مسئله چیه؟ همین نکته‌ای که اشاره کردن که شما صرف امکان کافی نیست، دلیل چیه؟ آقای مروج میگه مثل بعضی از خود جوابش هم آسونه، آخوند که نمیخواد حالا فعلا اینو ثابت کنه، آخوند میخواد استبعاد محقق کرکی را تو تصویر امکان مسئله برطرف کنه. محقق کرکی که الان نمیخواد تو، ما بعدن که تو ادله وارد شیم، هر دلیلی اون قول ثابت کرد این شرط متأخر، اگر دلیل قول درست بود شرط متأخر هم این درست میکنه. ببین الان آخوند در مقام اثبات مدعاش نیست که بگی این حرف که تصرف شرط متأخره دلیلش چیه، دلیلش دلیل اون قوله. اگر اون قول که یکی از اقوال سته موجود در بحث ماست که انشالله بهش میرسیم. عرض میکنم من ما خب چون نمیخوام همه اقوال رو بحث کنیم، اما در این حد که اشکال محقق کرکی گفته شد ما این یه جمله رو وارد شدیم، و الا هر شش قول رو با همه ادله بخوایم بحث کنیم که کفاف عمر معلوم نیست کفاف کنه به همه این بحثاش. امام رضوان الله تعالی 14-15 سال بی درس میداده در نجف، تازه همه این مجموعه هم درس نداده. خلاصه همشون نمیخوایم بحث کنیم، فقط در این حد که آقای آخوند که الان نخواست دلیل بیاره، آقای آخوند خواست استبعاد محقق کرکی رو جواب بده. محقق کرکی که انه تلف رو مملک قرار داد، آخوند بهش گفت نه، تلف شرط متأخر تملیک عقد، مملکیت عقده. نظیر میخواییم نظیرشو بهت نشون بدیم. دلیلی که اون قول ثابت میکنه اگر درست باشه خود دیگه میشه دعوای مبنایی، همین شرط متأخر هم درست میکنه. لذا توجه بفرمایید که مسئله چطوریه. اینو ما واقعا نمیتونیم از آقای مروج یا هر فقیه دیگری به عنوان اشکال به قول آخوند تصویر کنیم، نه، این قابل تصویر. یه اشکال دارن به بخش اول، یعنی بخش دوم فرمایشات آخوند، یا اشکال اول محقق کرکی، چون آخوند اباحه را بخش دوم کرده اما تو اشکالات محقق کرکی بنان اشکال اول مطرح بود که آقا این اباحه از کجا آمد. آخوند میگه این اباحه اعطاء به قصد تملیک افاده کرده اباحه را. آخوند میگه این اباحه یا یه تعبد شرعیه که اگه دلیل داشت ما ناگزیریم دلیلش رو بپذیریم. بعد آخوند ادعا میکنه دلیلش وجود سیره است. اگر ما قائل شدیم به اینکه سیره ای وجود داره که معاطات مفید اباحه است و ما اون اباحه را نتونیم اباحه مالکی کنیم، مجبوریم این سیره را دلیل اباحه تعبدی شرعی قرار بدید. بعدم آخوند میفرماد مضاف به این که ما میتونیم این اباحه را اباحه مالکی ضمنی بدانیم. مرحوم آقای مروج خوب توجه کنید، میگه اباحه مالکی ضمنی یعنی اباحه در ضمن قصد تملیک. میگه معنای اباحه مالکی ضمنی یعنی این، یعنی اباحه مالکی اباحه ایست در ضمن قصد تملیک. چرا میشه مالکی؟ چون بر میگرده به در واقع معطی. اباحه میدونید اگه تعبد شرعی باشه یعنی شارع تو رو متعبد به این اباحه کرده، نه مالک، نه مالک این مال. اما اگر اباحه اباحه مالکی باشه، اباحه ایست که شما در واقع قائلی، مثل مهمانی که آدم میره مالک میاد طعامشو در اختیار آدم قرار میده، او اباحه اباحه مالکی. اما اباحه گاهی وقتا کاری به قصد مالک نداره، اباحه اباحه است که شارع برا ما درست کرده. مثل در جایی که یه امانت شرعی درست میشه که اون امانت تعبد شرعیه، کاری به قصد مالک نداره، تو فقه داره نظائر. اباحه مالکی یعنی اباحه‌ای که از قبل مالک آمده. ولی ضمنیه، میگه این اباحه مالکی است نه شرعی. اولا ضمنی است یعنی در ضمن قصد تملیکه، چون اعطاء به قصد تملیک در واقع از توش این در میاد. ایشون اینطوری معنا میکنه، میگه این اباحه مالکی ضمنی یعنی اباحه‌ای که در ضمن قصد تملیک از سوی معطی و مالک داره تأمین میشه. مرحوم آقای مروج اشکال مهمش اینجا اینه، میگه چطوری ما اباحه مالکی ضمنی را نمیتونیم تصویر کنیم. چون قصد تملیک یعنی اینکه شما او رو مالک قرار بدی و مالکیت خودت رو در واقع سلب کنی، قصد میکنی تملیک را، قصد میکنی در واقع مشتری مالک این مال توه، میدی که او رو مالک کنی. مالک کردن او، تملیک از برای او، یعنی انقطاع این نسبت مالکیت. مالک کردن او، بعد اباحه‌ای که اباحه مالکیه، یعنی استناد دادن اباحه به مالکیت خودت. نمیتونیم من ماهی مرویشیم که ما اینو نمیفهمیم آخون چطوری خواسته اینو درست کنه. ما اصلا تصویر ثبوتی اباحه مالکی ضمنی که اباحه مالکی باشه و در ضمن قصد تملیک شکل بگیره جور در نمیاد برام. یعنی آخون نتونسته مشکل محقق کرکی رو حل کنه. محقق کرکی گرفتاریش اینه در واقع. شون میگه ما اینو نمیفهمیم و چون اینو نمیفهمیم یه منافاتی وجود داره بین قصد تملیک و اباحه مالکی. هر کس ملتزم به اباحه مالکی شد، در واقع این اباحه مالکی یعنی حفظ مالکیت مالک و استناد دادن اباحه به این مالکیت، قصد تملیک یعنی انقطاع این مالکیت و مالک قرار دادن غیر، میگه رو با هم جمع نمیشه. لذا آخون نتونست مشکل بفرمایید محقق کرکی رو ثبوتن حل کنه، نتونسته. و لذا خلاصه گرفتاری اینه. به اباحه در واقع تعبدی تعرض نداره مرحوم آقای مروج، و چون به این تعرض نداره خلاصه ببینیم چطوری درست میشه. به نظر ما ولو ظاهر عبارت آخوند خارج از ایماء به این مشکل نیست، مشکل دوم ها، یعنی مسئله اباحه مالکی، نه مشکل اول. مشکل اول که دلیل اونو گفتم اون قابل حله، اون مشکلی نداره. اما این مشکل که مرمای مروج به تبع بعضی دیگه از آقایون قائلن که اباحه مالکی ضمنی تو قصد تملیک در واقع چطور تصویر میشه، عبارت آخون خالی از ایماء به این مسئله نیست، چون آخون که انه به خودش هم نچسبیده، فرموده و عمل اباحه قبله فمالکیتون زمنیه ولیست شرعیه ولو سل مکونها تعبدیه لم یکن لستبعادها مجال بعد تحقق سیرت اللتی یل امده فی الباب. آخوند خوب توجه کنید که انه این لو سلمش بنابر این گذاشته که این مالکیت ضمنیه در واقع مال اباحه مالکی در ضمن قصد تملیک که انه حل نشده، لذا تنزل کرده به این که اینو شرعی کنه و اگر اینو شرعی کرد بگه دلیل داره. اینجا خوب توجه کنید، اینجا ما در واقع دو تا سه تا نکته داریم. ولو اینکه این حرف آی مروج که انه از ظاهر عبارت آخوندم به دست میاد، لذا آخوند یه تنزلی کرده که اگر نتونستید یه مالکیت در اباحه مالکی ضمنی رو تصویر کنید، برید یه اباحه تعبدی شرعی تصویر کنید. دلیلم داره، دلیلم سیره است، اما خوب توجه کنید. اولا باید بدونید این مطلب، این که ما میگیم مرمای مروج به تبع بعضی ها داره این اشکال رو میکنه، بازگشت این اشکال به اون اشکاله که او تابع قصودن. قصد اباحه با قصد تملیک با هم جمع نمیشن. ریشه این مشکل که ما میگیم آقای مروج یا حتی خود آخوند یه مقداری توش گیر کرده این نکته است. خوب توجه کنید، اگر کسی گفت معاتات عقدیست به قصد تملیک، قصد تملیک یعنی قصد انقطاع علقه مالکی و واگذار کردن این علقه مالکی به غیر، نمیشه در عقدی که قصد تملیک درش مطرحه از توش یه چیزی در بیاد منافی قصد تملیک که بشه اباحه مالکی. اصلا این اشکال اصلی این مسئله که میگن عقود تابع قصودن و شما نمیتونید در جایی که قصد تملیک دارید اباحه بار کنید، نمیتونید در جایی که قصد اباحه دارید ملکیت بار کنید، حالا لازم یا متزلزل. ما دیروزم که محقق خویی اشکال کردیم، اشکالمون این بود که این قول قائل داره نه اینکه درسته. خوب توجه کنید، ما انشاءالله بعدا تو تحلیل اینا بررسی خواهیم کرد. ریشه این اشکال مال همینه، قصد اباحه مالکی یعنی حفظ علقه مالکیت، قصد تملیک یعنی قطع این علقه. لذا دیروزم عرض کردم مشکل اصلی اینه و صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه اینو باید حل کنه. برای محقق کرکی ترتب اباحه بر قصد اباحه، ترتب ملک بر قصد تملیک مشکل نداره، ترتب اباحه بر قصد تملیک مشکل داره. لذا این اشکال اشکالی نیست که این آقایون کرده باشن، اشکال اصلی باب اولا شیخ هم متعرضه، بقیه هم متعرضن، ریشش هم همین یه جمله است. دیشب هم که ما بحث می‌کردیم ما اشکال در واقع چهارمی وجود داره که اون اشکال چهارم حتی اگر عبارت صاحب جواهر تفصیل توش بیاد باز وجود داره و در واقع گریبان صاحب جواهر رو این اشکال میگیره، اینه ترتب اباحه بر قصد تملیک. ابواب منافات این دو تا قصد، این اول. نکته دوم اینه که خوب توجه کنید، این اشکال یعنی این که من اباحه مالکی را در مقابل تعبد شرعی قرار بدم، اشکالی است که روز اول شیخ بهش متعرض تو مکاسب. حالا ما چون شما مراجعه میکنید بعداً، اما فقط بدونید جناب شیخ خیلی زیبا در ذیل تصویر در واقع اشکال محقق کرکی به قول مشهور این عباراتو داره که بر مشهور این حرف اشکال وارده که محقق کرکی وارد کرده، چون اباحه انکانت من المالک فالمفروض انه لم یستر منه الا تملیک. این ریشه ای تحلیل همین جمله اولیست که عرض کردم، و انکانت من الشارع که اون اباحه شرعی باشه که آخوند متعرض شد، فلیس علیها دلیل، البته آخوند سعی کرده دلیلش رو سیره قرار بده. آخوند آیم شیخ میخواد بگه سیره از توش اباحه شرعی در نمیاد چون سیره لسان نداره. ببین ما از سیره اباحه در میاریم، اما معلوم نیست این اباحه اباحه بفرمایید مالکی باشد یا اباحه شرعی باشد. ببین اباحه تصرف اینه تصرف، اما این تصرف مستند به چی؟ لذا جا داشت اگر کسی بخواد با آخوند بحث کنه بگه آقا سیره چطوری اباحه شرعی درست میکنه، سیره متشرعن باشه، اباحه شرعی چطور دو؟ سیره لسان نداره. اباحه وقتی دو جوره، اباحه مالکی اباحه شرعی. لذا جناب شیخ بید با چه دقتی در مکاسب عبارت پردازی میکنه، شیخ خیلی عالیه، فرموده به انکانت من الشارع فلیس علیها دلیل ولم یشعر کلامهم بالاستناد الی نص فی ذلک. بله اباحه شرعی نص میخواد، تعبد میخواد، چون سیره بی لسانه. لذا اگر کسی بخواد دو طرف مسئله را بررسی کنه، حق اینه تو این جهت که بگه سیره بی لسانه، سیره دلیل لبیه، اباحه رو درست میکنه. حالا سیره سیره اقلائیه است یا سیره متشرع فرق نمیکنه، میرسیم انشاءالله تو ادله. اما چون لسان نداره اباحه رو درست میکنه. اما از کجاش این اباحه رو میکنه تعبد شرعی؟ لذا این جا داشت که این نکته را ملاحظه بکنن آقایون. اما حالا جمله اصلیمون اینا نیست، خوب توجه کنید ببینید آخوند، خوب توجه کنید ببینیم چیکار میخواد بکنه. آخوند میخواد چیکار کنه؟ ببین تحلیل آخوند، اگر کسی بخواد او اشکال تقابل قصد تملیک و قصد اباحه را در نظر بگیره، ببین آخوند تونستی این یه فضایی درست کنه ثبوتاً مشکل حل کنه. خوب توجه کن ببین، یه کمکی با آخوند کنیم. اینا اشکالات واضحیه، عرض کردم این دو سه تا رو گفتم که بگم اینا واضحه و اینا مستند به کلام شیخه، شیخ هم هر دو طرف رو اشکال کرده، اشکال هم اشکال واردیه و ما نمیتونیم با قصد تملیک اباحه درست کنیم مالکی و با قصد تملیک اباحه درست کنیم شرعی، چون دلیل نداریم. حتی شیخ بعد اونجا یه جمله دیگه هم داره، اونم جمله جالبی است که اصلا معقول نیست شارع القاء قصد کنه و تعبد بده. یعنی شیخ اونجا دو تا حرف داره، میگه دلیل نداریم، دلیل سیرم دلیل نیست، نص شرعی میخوای، چون سیره لسان نداره معقولم نیست اصلا شارع القاء قصد کنه. یعنی تو جایی که قصد تملیک وجود داره بیاد القاء قصد کنه، تعبد به اباحه بده، اونجا هست تو عبارت شیخ. اینا را گفتم که بدونید ما ان القاء الشارع للاثر المقصود، شارع القاء بکنه اثر مقصود را و ترتیب غیرهی بعید جدا. اینطوری بلزا شیخ اونجا اصلا زیر بار اباحه شرعی و اینا نمیره و اباحه مالکی رو هم که عرض کردم دارای همون اشکال اصلیست که تو اون فضاست. اما ببینیم آخوند ثبوتاً خواسته چی کار کنه که اون مشکل برطرف بشه. خوب توجه کنید ببینیم، ببینید ما باید تحلیل آخوند رو تو فضای شرط متأخر بررسی کنیم. من بحث اصلی که با این آقایون دارم در حالا کار به ندارم که حرف درست در میاد یا غلط، اونشو بعداً عرض میکنم. ببین این حرفا تو فضای معمولیه. آخوند اگر فضای شرط متأخر رو ازش قبول کردی، تو فضای شرط متأخر باید ببینیم چی وجود داره. به نظر خوب دقت کنی فضای شرط متأخر یعنی چی؟ شرط متأخر یعنی این که ببین من تا شرط تحقق پیدا نکرده سبب مملک ندارم. ببین آخوند فنیه، آخوند میخواد بگه ببین وقتی اقباض تحقق پیدا بکنه سبب مملک درست میشه، مثلا تو عقد صرف. وقتی تصرف مغیر تحقق پیدا کنه سبب مملک درست میشه. وقتی سبب مملک درست شد اون موقع این تقابله درست میشه. ببین حرف آخوند اینه، حرف آخوند اینه شما قبل از تحقق شرط، قبل از تحقق شرط متأخر که در واقع سببیت سبب مملک شما رو درست کنه، میخواد اباحه درست کنید. نه اینکه اباحه رو میخواد در فضای تصویر کنید که سبب مملکتون درسته. لذا تعبیر آخونده من عمدن اینو با این سری خوندم که خودم بعدن روش تمرکز کنم، به عمل اباحه قبله. اگر من گفتم اباحه قبل از تصرف و تلف، یعنی قبل از تحقق سبب مملک، اگر اباحه قبل از تصرف و قبل از در واقع تحقق شرط محل بحث باشه، آخوند میخواد تو این فضا اباحه کنه مالکی. نه تو فضایی که سبب مملک شما تمام شده، بعد بگید خب وقتی من سبب مملکم اینه دیگه اباحه رو از کجا بیارم. که انه آخوند خواسته بگه فضایی که آقایون دارن بحث میکنن فضای تصویر شرط متأخر نیست. ببینید اگر ما خوب توجه کنید، اگر ما فضای شرط متأخر را از آخوند قبول کردیم، آخوند میخواد یه حرف رو بزنه. آخوند میخواد بگه ببین شما قصدتون تملیکه، درسته، بیعتون مملکه، درسته، ولی شرط متأخری داره که هنوز تحقق پیدا نکرده. در فضایی که شما اعطایی دارید که حالا بعدم بهش میگیم بیع، و این بیع فعلی و این اعطاء فعلی مملکه، و این مملک شرط متأخری داره که هنوز تحقق پیدا نکرده، چی دارید؟ شما توی این فضا یه تسلیتی دارید که اون تسلیت مفید اباحه است. یعنی من کاری ندارم به اون قصد تملیک و سبب مملکت، من اونو کار ندارم. من قصد تملیک و سبب مملکت اگه درست شد درست، کار تمامه، یه اباحه وجود نداره، تملیکه. اما تا قبل از تحقق اون سبب مملک از باب تحقق شرطش، من یه مسئله دارم که شما یه تسلیتی دارید که این تسلیت مفید اباحه است. این تسلیت مفید اباحه است از باب این که شما مالکید. مالکید یعنی هنوز شرط تحقق پیدا نکرده که تملیک از بین بره. مالک مالش رو در اختیار شما قرار میده، شما رو مسلط میکنه بر این مال، میگه تصرف کن، از توش اباحه مالکی در میاد. لذا به نظر میرسه محقق خراسانی میخواد تو این فضا مسئله رو درست کنه، اباحه را قبل از تحقق شرط از باب تسلیت قائل شه، و بعد از تحقق شرط، شرط متأخر اب نداره دیگه، اباحه وجود نداره، از اول شرط متأخر معناش اینه، اما اول تملیکه، اما ثمره داره ها. یعنی اگه شرط محقق نشد شما مباح تصرفاته. اگه شرط محقق شد ابواب شرط متأخر سبب مملکت، از همون اول تملیک رو درست کرده. که بعد تو اون نماعات و غیره و زالک و اینا ما تو خیلی از جاهای فقهی این بحث رو مترتب میکنیم. اگر شما تصرفت مباح بود اما مالک منم، تا قبل تحقق شرط یه کار میکنم. اگر تصرفت از باب تصرف مالکی بود، بعد از تحقق شرط از باب شرط متأخر یه طور حرف میزنم. آخوند تو این فضا خواسته مسئله رو حل کنه. نه اباحه است دیگه، میگه باب تسلیت، تسلیت مطلق. و عجیبه خود جناب شیخ، انشاءالله شما مراجعه بکنید به همین عبارتی که خوندم، خود جناب شیخ اونجا این رو داره که آقایان دنبال اباحه مالکی هن. دنبال اباحه مالکی هست. لذا به نظر خود بنده، توجه بفرمایید، به نظر خود بنده اگر کسی فضای شرط متأخر را ثبوتاً تصویر کرد و اثباتاً اون قول دلیل داشت، ببین من اینایی که دارم عرض میکنم با اینه که اون قوله خودش دلیل، ما ممکنه بعدا بگیم اون قوله دلیل نداره، ما قائلیم به این که معاتات بیع عرفیه و افاده ملک لازم هم میکنه از اول، طبعا لخود شیخ و شیخ مفید و خیلی از بزرگان حال. اما اگر اون قوله دلیل داشت و ما تونستیم با اون دلیل مسئله در واقع شرط متأخر رو درست کنیم، ابواب درستی اون دلیل، خب شرط متأخره. ما یه اباحه داریم قبل از تحقق شرط، چون سبب مملک نداریم، یه تسلیتی داریم، مطلق تسلیتی داریم که مفید اباحه است. خب بستگی داره. ما آخه فروضی که الان داریم بحث میکنیم اینه که شما وقتی که دوتا متعاطی، شما اینا رو بحث نکردیم دیگه، ریزکاریشو گذاشتیم، دوتا متعاطی قصدشون تملیکه، دوتا متعاطی یا یکی تملیک میکنه یکی قصد اباحه میکنه، دوتا قصد اباحه دارن، دوتا قصد تملیک دارن یا مختلفن، این تا اقود تا... بله بله، خود به خود همینطور تابع قصدشه دیگه. ما یه طرف رو میخوایم برای فرق نمیکنه برامون. نه حالا من که هنوز چی تلف، نه نه تلف یعنی تصرف مقیر عنوانه، نه تلف یعنی میدونی منظور چیه؟ مثلا بفروشتش، مثلا نگاه کن، مثلا وطیش کنه، یک کنیزی رو معاطاتن تحویل میگیره، وقتی وطیش کرد این مقیره، این دیگه موتوع است، باکره نیست. این تلف تصرف مقیر در واقع ملک لازم میاره، ملک لازم میاره، یعنی این، یعنی تصرفی بکنه، بفروشتش، وقفش کنه، اینطوری منظوره، یعنی تصرفاتی بکنه که اون تصرفات در واقع اون فضا رو عوض کنه، این مقیر چیزه، حالت قبل. خب آقا عنایت بفرمایید، من فقط عرض کنم بنابراین با این تحلیلی که ما کردیم، اگر اون قول دلیل داشته باشه که نداره، و اگر اون قول دلیل داشته باشه، خود این که من بگم اباحه بعدم بگم اون تلف یا تصرف مغیر مملکه، این قابل توجیه ثبوتن، چه در جهت اباحه چه در جهت در واقع شرط متأخر بودن اون تصرف برای مملکیت عقد. جان اباحه مالکیه، اباحه مالکی مطلق نیست، ما مطلق رو که اشکال کردیم بهش، نه میگیم اباحه مالکی دیگه، الان داریم میگیم اباحه مالکی، اباحه مالکی. حالا تو اقوال که میام اینا رو بیشتر توضیح میدیم، چون اینجا 6 تا قول وجود داره، ما عرض کردیم شیخ 3 تا اول میگه برای اینکه زمینه مقابله قول محقق کرکی و صاحب جواهر رو فراهم کنه، که ما فراهم کردیم، مصب به اشکالات پیدا شد، تلاش آخوند خراسانی رو هم تحلیل کردیم، شیخ دنبال اینه، تو این فضا شیخ کار بلا 6 تا قول داریم، حالا میگیم ان شاء الله. علی اباحه، اباحه مالکیه، منتها این اباحه مالکی از توش جمعی تصرفات در میاد یا فقط تصرفات غیر متوقف بر ملک در میاد، این تو تفصیل اقوال میاد. 6 تا قول داریم، ان شاء الله فردا اون 6 تا رو توضیح خواهیم داد. بعضی هم قائلن به اینکه 7 تا قول اینجا وجود داره، شیخ 6 تاشو ذکر کرده، اینجا عرض میکنیم ان شاء الله. ولی اباحه مالکی مطلق نیست، مطلق جنسه ساج آقا، اباحه مالکی رو داریم عرض میکنیم. اباحه مالکی، اباحه مالکیه دیگه، مالکی معناش معلومه دیگه، در مقابل اباحه شرعی.
قبل از صدام میتونه اباحه مالکی باشه؟
قبل از
سبب
تملیک، سبب مملکیت. من الان با اون کار، من تسلیت مطلق را ملازم با اباحه مالکی میدانم، چه اشکال داره؟ میگم وقتی به شما میگه آقایی در اختیار شما، حالا بعدن هم از توش تفصیلات شو در میمین، در اختیار تصرف کن. اگه شرط متأخر تحقق پیدا کرد، پیدا کرده، اگه پیدا نکرد چه مشکلی داره؟ این مقدارش گیر نداره، نمیتونن آقایون، یعنی ما واقعا متوجه اشکال به آخون نمیشیم. جا؟ ها خب اون حرف مبنایی ماست که تسلیت، آقا ما اونجا یه اشکالی اینجا گرفتیم، گفتیم مثلا تسلیت یه حکمیست غیر از اینا، من الان توی این فضا دارم صحبت میکنم که آقایون دارن صحبت میکنن که تسلیط رو ملازمه با اباحه مالکی میدانن. میگن اینجا ببینید دو تا اتفاق افتاده، یه تسلیطیه، این تسلیط ملازم با اباحه مالکی. چه مشکلی داره؟ جنس نه، اونا در واقع میگفتن ما اونجا اومدیم اونجا ایتوری گفتن تسلیط لازم اعمه، محقق اصفهانی گفتن تسلیط لازم اعمه ایتوری،
یعنی
تسلیط لازم ببینید آقا ما یه تسلیطی داریم لازم اعم، این تسلیط در موارد ملک وجود داره، در مورد اباحه هم وجود داره. مستظر بشید، ما تو اونجا که داشتیم اقوال میگفتیم، یه بار میگفتیم ملک مطلق که جنسه، یه بار میگفتیم اباحه مطلق که جنسه، یه بار میگفتیم تسلیط که لازم اعمه. تسلیط وقتی آمد هم در موارد ملکیت، چون ملکیت
ملزوم کار در حواس هنوز مراعات بشه متأخر،
که چی؟
وقتی ملزوم کار در حواس مراعات بشه متأخر، آیا لازم اعم میتونه اونجا کار داشته باشه؟
خب همین اشکال محقق اصفهانی بود دیگه. ببین حاج آقا، نه اشکال مبنایی نکنید اینجا. چرا؟ نه اصلا رفتیم یه جا دیگه، عذر میخوام. شما یه تسلیطی
اگر
نه حاج آقا عنایت کنید عرض کنم، شما الان بحثتون تو این فضاست که تسلیط ملازم با اباحه مالکیه. اگر کسی گفت تسلیط نه اجازه بدید، آیا آخون داره میگه تا وقتی که سبب مملک تمام نشه شما چی دارید؟ یه تسلیط دارید، این تسلیط ملازم با اباحه. لازم چیه؟
لازم
بابا شما دارید، شما آقا شما مهمانی که دارید میرید این رو در اختیارتون قرار میدن، وقتی اینو در اختیارتون قرار دادن اباحه توش در میاد، اباحه مالکی، اباحه. نه ببین اینو میدون اینو در اختیارت قرار میدن، ایشون میگه این که شما رو مسلط میکنن برای این مال، این تسلیط ملازم با اباحه هست. آثار از قبلشه، شرط متأخر تو اصول بحث کردیم، شرط متأخر میدونم، شرط متأخر یعنی شرطی که وقتی تحقق پیدا کرد در زمان بعدی اثر از زمان تحقق از اون ابتدا اونو میکنه سبب مملک و اون مملکه. بسم الله الرحمن الرحیم. من حالا بعدا ببینم دیگه چی میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. باید به آب مراجعه کنیم. بسم الله آقا من دیگه ببین وقت ندارم، بذار این فلسفه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.